بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. قانون: المشهور ان صيغه افعل لا تدل الا على طلب الماهيه، وقيل تدل على التكرار مده العوم ان امكن عقلا او شرعا، عقلا وشرعا، ويكون تركه اسما، وقيل على المره، ويظهر من بعضهم ان مراد القائلين بالمره و الدلالتو على الماهیت المقیدت بالوحده لا بشرط تکرار ولا عدمه، فالزائد على المر لا يكون امتثالا ولا مخالفه. و من بعضهم دلالتها على عدم تکرار، فتكون زیادت و اسمه. والقائلون بالماهية إذن بين مسره بحصول الامتثال لو أتى به ثانيا وثالثا وهكذا، فلا إثم على ترك الزيادة على المرة، ويحصل الثواب بفعل الزيادة فعل الزائد. وبين قائل بأن الامتثال إنما يحصل بالمرة ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال، وحينئذ فيمكن أن يكون من قبيل الاحتمال الأول في المرة فلم يكن إغاب كما لم يكن سواء، فينتفي ثمرة النزاع بينهما. ويمكن أن يكون من قبيل الاحتمال الثاني فيها فينتفي ثمرة النزاع بينهما أيضا. وما ذكرنا من الاحتمالين ينشأ من القول بكون ما لم يرد عليه من الشارع دليل تشريعا حراما، كما هو المشهور المحقق وعدمه. والحق هو الأول، وعلى هذا فلا يظهر بين القولين في المرة أيضا ثمرة، والأقرب عندي أنها لا تدل إلا على طلب الماهية. کلام در صیغه افعل است که معناش را به اون چی که از صیغه افعل استفاده میشه میخواییم به دست بیاریم. از یک جهت در قانون قبل بحث شد از هیئت صیغه ما طلب حتمی میفهمیم، این یه بحث که اگر چون که امری صیغه‌ای بر نسبت به عملی نسبت به فعلی از امام در شرع وارد شد ازش وجوب خواهیم فهمید، مگر این که قرینه‌ای بر خلاف این ظهور قائم بشه، این یه مطلب. بحث دومی که در رابطه صیغه افعل ما محل احتیاجمون رو بحث کنیم این است که از صیغه افعل که گفته میشه سله یا گفته میشه اضرب یا گفته میشه اعتق اتق کن، ما چی میفهمیم؟ وجوب چی؟ وجوب اتق. اتق ماهیت اتق مطلوبه یا مصداق مطلوبه؟ مصداق هم اگر مقصوده آیا فرد یا افراد یا به تعبیر دیگر مره یا تکرار؟ آیا از وقتی گفته میشه سله یعنی واجب میشه صلات؟ واجب میشه صلات یعنی ماهیت صلات واجبه؟ طبعا اگر ماهیت واجب باشه نه توش یکی تو توی مفهوم سله هست و نه چند تا ماهیت. طبع مطلب این است که شما وقتی که در مقام عمل برآمدی، همین که یه مصداق را موجود کردی، ماهیت را موجود کردی، امتثال امر حاصل شده به یک مره، نه اینکه امر گفته مره، امر گفته ماهیت را ایجاد کن. شما وقتی ایجاد کردی امتثال کردی، یعنی این طلب را واقعیت بهش بخشیدی، بر طبقش جاری شدی، در نتیجه امتثال حاصل میشه. اما صیغه افعل نگفته یه مرتبه یا چند مرتبه. پس قائل به ماهیت میگه توش مره و تکرار یکی و چند تا هیچی توش نی. اونی که از صیغه فهمیده میشه عبارت از این است که طلب میکنه این ماهیت را. البته وقتی طلب ماهیت که شما ماهیت را که بخوای موجود کنی، قهرن باید مصداق در خارج وجود پیدا کنه. خب وقتی که یه مصداق را شما موجودش کردی، ماهیت را موجود کردی، بر طبق امر حرکت کردی، بر طبق امر جریان پیدا کردی، عمل کردی، امتثال کردی. اما خود امر ازش یه دفعه و چند دفعه استفاده نمیشه. یک قول هم قائل به این است که مفاد امر تکراره، یعنی تمام هر چه مصداق، منتها تکرار چند تا عدد چون توش نیست، هر چه بشه باید تکرار کرد. معلومه طلب یک ماهیتی مکررن این موقوف بر این است که امکان عقلی و شرعی داشته باشه. امکان عقلیش این است که خوب قدرت داشته باشی. اگر یه وقتی به حدی رسیدی که اینقدر خسته شدی که چرتت بود، که دیگه نمیشه طلب بکنن، که اگر ملایت ها که نمیشه. در موارد عسر و حرج که تکلیف برداشته شده نیست اونجا، پس بنابراین عجزی، عسر و حرجی چیزی نباشه، قدرت باشه و در طوری که سخت بشود که در برداشته شده است نباشه. و همچنین مزاحم شرعی هم نداشته باشه. خب اگه شما سله، یه سله به شما گفته بخوای تکرار کنی، دیگه به بقیه یه وظایفت نمیرسی. شاره یه واجبات دیگری هم داره، یه تکالیف دیگری هم داره، یه وظایف دیگری هم هست. خب طبعا به مقداری که واجب دیگری داری، خب این باید گوشش قیچی بشه. پس تکرار به مقداری که امکنه عقلا و شرعا، قالب تکرار اینجور میگه، معناش اینه که وقتی یک امر آمد به مقداری که امکان داره، عقلا توانش هست، شرعا هم محذوری از ترک واجب دیگر نیست، برای باید بیاری. این معناشه، اینم قالب تکرار. قائل به مره، اونی که میگه امر دلالت بر مره میگه، او چی میگه؟ اول مره دو معنا داره. مره به معنای دفعه، خب طبعا در مقابلش تکرار یعنی دفعات. مره به معنای فرد، قهران در مقابلش تکرار یعنی افراد. اون کسی که میگه امر دلالت بر مره میکنه، وحث شده برای طلب مره از این ماهیت. مره یعنی چه؟ یعنی دفعه. امر مطالبه میکنه یه دفعه دست به این عمل دراز کنی، عمل رو انجام بده یه دفعه. اینه معناش. خب اگر اعتق معناش این باشه یه دفعه، خب یه دفعه شما 50 تا عبد داری، همه رو جمع میکنی، میگی انتم احرار لوجه الله، این دفعه است، یه دفعه عتق کردی شما، اما 50 فرد یه دفعه است. دفعه میسازه که با این که دفعه است، اما افرادی در ضمن این دفعه تحقق پیدا کنه. اما اگر مرده به معنی فرد باشه، این باید یه فرد را مورد عتق قرار بده. اگر امر معناش، یعنی میخواییم همونی که مدلول امره میخواییم انجام بدیم، باید یک عبد را بگی انت حرٌ لوجه الله که فرد باشه. پس مرده به معنای فرد داریم، در مقابلش تکرار به معنی افراد. مره به معنای دفعه داریم و تکرار به معنی دفعات. ظاهر عبارت مصنف در صدر بحث ازش مره به معنای فرد فهمیده میشه، ولو در زیر کلام اشاره به این که دفعه هم میشه باشه معناش هست و در کتب دیگر هر دو را محل بحث قرار دادن و گفتن هر دوش محل بحثه، اما ابتدای کلامیشون ازش در میاد مرد به معنی فرد مقصوده. حالا از عبارت معلوم میشه، حالا مرد به معنی فرد حالا ما میگیریم یا دفع فرق نمیکنه. قالب مرد یعنی قائل به این که امر طلب فرد از ماهیت طلب فرد. این دو احتمال داره. یک احتمال این است که اونی که صیغه افعل متعرضه، میگم ماهیت واحده مقید به قید وحدت یعنی فرد، فرد را بیار نسبت به مازاد چی؟ ساکت است، کار نداره، نفی هم نمی کنه، اثبات هم نمی کنه. اونی را که افعل گفته است میگه یک فرد بیار، یک مره، حال به معنی فرد یا به معنی دفعه. دیگه نظر به ما ادای مره اصلا نداره، نه نفیان و نه اثباتان. یک احتمال دیگه هست، خب این احتمال اول رو بعضی از کلامشون ظاهر میشه که قائل به مره میخواد بگه از لفظ ام بیش از ماهیت به نحو مره که به معنای فرد باشه یا به معنای دفعه باشه، بیش از این تعرضی نداره صیغه افعل، پس ما ادای مره که به معنای افراد دیگر چه به معنای دفعات دیگر باشه متعرض نیست صیغه، نه نفیان و نه اثباتن. این از بعضی ظاهر میشه که این مره رو به این معنا میخوان بگن. در مقابل یه دسته دیگه مره را به معنای به شرط لا گفتن. معنای اول مره مورد امره، امر رفته رو مره، اما لا به شرط نسبت به معاداش کار نداره، نفیان و اثباتن. اما این احتمال دوم که از هرومن بعض قائلین به مره، اینا میگن مره به معنای این که به شرط لا یکی نه اضافه، یکی میخوایم و اضافه رو نمیخوایم، به این معنا به شرط لا زائد چه زیادتر از مره نباشه. حالا مره به معنی فرد باشه، به شرط لا یعنی به شرط اینکه افراد دیگه نباشه، مره به معنی دفعه باشه، به شرط لا یعنی به شرطی که دفعات دیگه نباشه. یظهر من بعضی اینجور میگن. این معنا رو دیگه ایشون تفصیلی درش نداده، اما در کلمات اصولیین در میاد که کسانی هم که قائل مره به شرط لا هستن، اینم دو احتمال درشه. به شرط لا قید است برای مطلوب یا از باب تعدد مطلوبه. اگر ما یکی یکی ای که غیر باش نباشه مطلوب ماست. اگر افعل معناش این باشه، نتیجهش میشه اگر کسی غیر را فرد دیگری هم با این آورد اصلا امتثال نکرده، به جهت این که ما یکی میخواستیم که غیر باش نباشه، شما یکی که غیر باش نباشه نیاورده هنوز، اینی که آورده یکیست که با او غیر است، اصلا امتثال نکردی، عصیان محضه. این یه احتماله. این در صورتیست که قید به شرط لا قید مطلوب باشه به نحو وحدت مطلوب یکی بدون غیر، یکی که با غیر نباشه میخواد، و اینجا با غیره پس اصلا مطلوب حاصل نی. احتمال دیگر این است که برای به شرط لا، اما به شرط لا از باب تعدد مطلوب، یکی رو میخوام مصلحت درشه، اونای دیگر را نمیخوام چون مفسده درشه. حالا اگر شما اینو آوردی و یکی دیگه هم آوردی، اینو که آوردی مصلحت داره، اون دیگر اینو که آوردی مفسده داره، مخالفت کردی، پس اطاعت هم کردی، از اون طرف عصیان هم محقق شده. صاحب قوانینش در نمیاد که این به شرط لا کدوم یک از این دو قسم رو میخواد بگه. اجمالا علا کل حال در هر دوش، هر دو قسمش عصیان هست، منتها اگر به نحو وحدت مطلوب باشه اطاعت دیگه محقق نشده، و اگر به نحو تعدد مطلوب باشه نسبت به این فرد اطاعت شده، نسبت به اون دیگری که به شرط لا بوده نسبت به او عصیان شده. اما علا کل حال وقتی که غیر را آورد در صورت که به شرط لا باشه عصیان هست، فرقش اینه که اطاعت هم هست یا اطاعت دیگه نیست. این هم قالب مره میگه. خب حالا قائل به ماهیت که میگه طلب کرده ماهیت را، نظر به مره و مرات، فرد و افراد، دفع و دفعات نداره. خب حالا ما اگر یک مرتبه امتثال کردیم، خب امتثال که حاصله، دفعه دوم و سوم اگر بیاریم آیا اونا هم امتثاله یا نه؟ دو قول در اینجا هست. قالب ماهیت میگه طلب رفت رو ماهیت، شما یه فرد بیاری ماهیت آوردی، دوم و سوم هم بیاری ماهیت آوردی، به دوم و سوم امتثال. قول دوم در ماهیت عبارت از این است که نه، دفعه اول که آوردی امتثال حاصل شد، امتثال که حاصل شد امر ساقط شد، امر که ساقط شد لا معنا للامتثال عقیب الامتثال، دیگه معنا ندارد بعد از اینکه امر ساقط شد دوباره دفعه دوم هم که میاری باز امتثال باشه، دیگه امر اینی که امتثال یعنی تبعیت و متابعت و موافقت امر، امر دیگه نیست. خب امر شد و شما عمل کردی، امر ساقط شد. من مثال از میکنم، دفن میت، خب شما دفن میت هاشو دفن کردی، خب امتثال حاصل شد دیگه، دوباره میگه درش بیار دوباره دفنش کن، خب میت دیگه هم نیست. این ماهیت انجام شد، امر غرض حاصل شد، امر ساقط شد. مولا گفت آب بیار، محترم ماهیت شما آب آوردی خورد، تشنگی رفت شد، حالا دوباره بیار. غرض از این که گفت آب بیار چی بود؟ رفع تشنگی بود. رفع تشنگی حاصل شد، رفع تشنگی حاصل شد، غرض حاصل شد، امر ساقط شد، دیگه امر باقی نمیمونه. فلا معنا للامتثال عقیب الامتثال. پس فرق قول اول این بود که دوم و سوم هم امتثال به اون حاصل میشه، این تابع ماهیته. خب ماهیت همونطور که به اولی صادقه، به دومی هم صادقه، به سومی هم صادقه. قول دوم ماهیت اینه، نه به مجرد اینکه دفعه اول آوردی برای طلب ماهیت بوده، اسم فرد نبوده، اما وقتی ماهیت در ضمن یه فرد وجود پیدا کرد، غرض با این فرد حاصل میشه، پس امر ساقط میشه دیگه، معنا ندارد که دفعه دوم و سوم بگی امتثال. امتثال چی؟ امری نمونده که امتثالش باشه. در همین جا که امتثال لا معنا له، اینجا خب اگر حال دفعه دوم آورد اشکالی داره؟ امتثال نباشه، امرم ساقط شده است و امتثال نباشه. دفعه دومی که بنابر قول ماهیت و دیگه امرم ساقط شده، دفعه دوم و سوم به که میاره، این دفعه دوم و سوم امتثال نیست. فهمیدیم اینو؟ آیا اسیانه یا اسیان نیست؟ میفهمد این مسئله مبنیه بر این بحث است که ما لم یرد علیه دلیل فشر تشریع محرم املا. اگر کسی گفت ما لم یرد علیه فشر دلیلون، این تشریع حرام، یا خیلیم تشریع اون است که دلیلی در شهر آمده شما برخلافش بگی، منحصر تشریع به اون صورته. یا باید میگیم نه، تشریع عام است، از اون که دلیل آمده است شما برخلافش نسبت به شهر بدی، یا دلیل نی آمده به شما نسبت به شهر بدی. اگر گفتیم ما لم یارد علیه دلیل و منشاره، خب این مرتبه دوم و سوم امر نداره. لم یارد علیه امر و منشاره تشریع اون حرام میشه، حرام اسم گناه هم میشه. و اما اگر گفتیم نه، مجردیم ما لم یارد علیه فشر دلیلون، این تشریع نی، خب نسیلش این است که نهایتش این است که این مرتبه دوم و سوم لم یارد علیه دلیلون، خب مجرد این که ما یه چیزی که لم یرد علیه دلیلون آوردیم، این که حرام نمیشه. پس اسیان بودن هم دوم و سوم در صورتی که دیگه امتثال نیست، هم ساقط شده، حرام بودن و نبودنش مبنی بر این دو قوله. صاحب قوانین اینجا میفرماید بنابراین دو قول با دو قول مره فرق نمی کنه. ماهی قول ماهیت با قول مره فرق نمی کنه. قول مره میگفت یه مرتبه من میخوام، دفعه دوم کار ندارم، نتیجهش این است که من دفعه دوم بیاری اسیان نی. اینجا هم بنابر قولی که مالم یرد علیه دلیلون تشریع نیست، خب اسیان نی، با مره به معنای اولا ثمره برداشته میشه. اگر گفتیم تشریع حرام، این مثل مره به شرط لا میشه، که به شرط لا که شد اون زیادی که میایی قطعا حرامه. حالا یا از باب این که خلل در اصل اتیان به مطلوب میکنه، یا از باب این که نه خودش مستقلا منهیست، مطلوب نی مفسده داره، به شرط لا اگر گفتیم تشریع هست و حرام، این قول ماهیت شبیه میشه به قول مره که گفت به شرط لا، که اونجا هم اسیان میشد. و طبعا اگر مثل مره باشه از قبیل تعدد مطلوبه، به جهت این که دفعه دوم بنابر قول ماهیت، دفعه دومی که امر نداره و تشریع است، جداگانه خودش مبغوزه، نه این که خلل وارد کنه در اون دفعه اولی که ماهیت را آوردی، کاری به اون نداره، اون که تشریع نبود که، اون درست بود، امر داشت، اون آوردی، این دومی تشریعه، دومی که تشریعه یعنی جداگانه. پس در حقیقت از اینجا میشه استفاده کرد که صاحب قوانین در مرم به شرط لا که میخواد بگه به نمی تعدیل مطلوب از کلامش در میاد، به قرینه این که میگه فرقی با اونی، چون در مورد تشریع حتما به نمی تعدده، اونو میخوام، این یکی رو نمیخوام، چون تشریعه، تشریع رو نباید محقق بشه، حرام است. این تمام کلام در مقدمه بحث. صاحب قوانین اختیار کرده است طلب ماهیت را تا ببینیم دلیلش چیه. مشهور حالا لازم نیست فرق داشته باشه، شما تأمل بکنید ببینید فرقی داره یا نه. اون مقداری که فرق داشت ما ذکر کردیم. مشهور گفتند که صیغه افعل دلالت نمی کند مگر بر طلب ماهیت. قیلی هم قائل شده است که دلالت می کند صیغه افعل بر تکرار مدت العمر، چون قطعی است که تکرار دو تا سه تا پنج تا قطعا تو امر نی. اگر بخواد دلالت بر تکرار بکنه خب منش اطلاق داره دیگه، تکرار تا آخر مدت العمر. تکرار مدت العمر موانعی داره، ولذا ذکر میکنه خب طبعا به اون مقداری که امکان داره. تکرار مدت العمر این امکنه، از صورتی که ممکن باشه، از ناحیه عقل محذوری نباشه و از ناحیه شرع هم محذوری نباشه. خب طبعا اون امر میاد تا اونجایی که اون امر دومه، وقتی اون امر دوم میاد دیگه اون سرجاش مینشینه. امر دوم که آمد این پهلوان تازه رو عشقه، قهرن امر دوم میاد دیگه جا برای اولی نمیمونه، بعد امر سوم میاد جا برای امر دوم نمیمونه. به همین ترتیب و یکون و ترکوهو ترک تکرار اسما، ترکش گناه ها. اگر امر در اقیبت تکرار میکنه خب طبعا شما نمیتونه به یه مره اکتفا کنی، باید بیاری تا اونجایی که به مانع بر خود شارع عضوت رو بپذیره یا عقلن مانعی پیش بیاد که امکانش نباشه. و قیل علی المره، قیلی هم گفته است که دلالت بر مره میکنه صیغه افعل، دلالت میکنه بر اینکه مطلوب است یک مره از این ماهیت، که مره هم یا به معنای دفعه یا به معنای فرد. و یظهر، خب مره معناش صرف نظر از اینکه به معنای فرد یا دفعه است، از ناحیه این که زائد منفی است یا کار به زائد نداره، از این ناحیه جای بحثه. و یظهر از بعضی از حضرات این که مراد قائلین به مره یعنی دلالت بر ماهیت مقید به قید وحدت است، لا به شرط تکرار ولا عدمه. همین این ماهیت واحد از این ماهیت یعنی یه فرد، این از این کلمه مقید به قید وحدت ازش استفاده میشه فرد، مره به معنای فرد نه مره به معنای دفعه، برای که مره به معنای دفعه ماهیت که قید وحدت بهش میخوره فرد ازش در میاد، نه افراد ولو در یک مرتبه یک دفعه. مقید به قید وحدت لا به شرط، لا به شرط تکرار ولا عدم، یعنی نسبت به زائد ساکته، نفیان و اثباتن ساکته. فرض بله ما فرض کردیم، بله مثالش هم زدیم. فزائد و علی المره لا یکون امتثالا ولا مخالفه، مثال زدیم ات انتم احرار لوجه الله، یه دفعه بیشتر عتق نکرده اما هزار تو غلام رو آزاد کرده. افراد لا یکون امتثالا ولا مخالفه، به زائدش نه امتثال نه مخالفت. و من بعضی هم یعنی یظهر و از بعض دیگر اصولیین دلالت صیغه بر عدم تکرار، مره به معنای که زیادتر نه، عدم تکرار. فتکون و زیادت و اسما، زیاده اسمه، نه ظاهرش اینه، نه اینکه اصل امتثال حاصل نشده، زیادی اسمه، یعنی از باب تعدد مطلوب از ظاهر عبارت استفاده شده، که ما از ناحیه اینکه فرق بین این قول و قول به ماهیت هم در یکی از صورش منتفی میشه همین مطلب رو استفاده کردیم. والقائلون بالماهیه ایزن، کسانی که قائل به ماهیت هستن نیز بین کسانی هستن که تصریح کردن به حصول امتثال اگر اتیان کند به ماهیت در مرتبه دوم و سوم هم، دوم سومش هم امتثاله. و ها کجا فلا اسم، پس اسمی بر ترک زیاده علل مره نیست، تو ساکته، اگر نکردم اسمی نیست، همون یک مرتبه کافیه، حاصل میشه ماهیت. و یه حصول ثواب به فعل زائد، اما چون مرتبه دومم امتثاله ثوابه، ثواب داره، یه حصول ثواب به فعل زائد. و بین قائل به ان الامتثال، و بین یه دسته دیگر از قائل به ماهیت هستن که قائلا به این که امتثال انما یحصل بالمره، با این حاصل میشه، و امر چون غرض حاصل میشه امر ساقط میشه، وقتی امر ساقط شد و لا معنا للامتثال عقیب الامتثال، معنا نداره امتثال بعد از امتثال، اگر امتثال اول امتثاله دیگه امر باقی نمیمونه تا امتثال دوم تحقق پیدا کنه. و هینه از این، حالا که لا معنا للامتثال عقیب الامتثال، فیمکن دو احتمال، فیمکن ان یکون من قبیل احتمال اول در مره، که دیگه نسبت به زائد همونطور که اثبات نمی کنه که امتثال بعد الامتثال، نفی هم نمی کنه، فلن یکون عقابون کمالن یکون ثواب، نه ثواب یا زائد نه عقاب، فیان تفی سمره نزا بین این دوتا، بین قول به ماهیت بنابر این معنا و بین قول مره بنابر احتمال اول که لابشت بود. و یمکن ان یکون از قبیل احتمال ثانی در مره، احتمال ثانی به شرط لا بود، اینجا هم به شرط لا باشه که زائدش اسم باشه، پیان تفی سمرت النزا بینه هما ایزن، این قول به ماهیت که زائدش اسمه مثل اون قول به مره است که زائدش چون به شرط لا بود زائدش اسم بود. و ما ذکرنا من الاحتمالات، این دو تا احتمال که لا معنا للامتثال عقیب الامتثال من تا اون زیادی، یه بار اسم است یه بار اسم نیست، که هر کدامش با یک قول به مره مطابق در می آمد نتیجتا ثمره نداشت، این دو تا احتمال از کجا در آوردی؟ فرماد به ما ذکرنا من الاحتمالین، ناشی می شود از قول به این که چیزی که وارد نشده است برش از شارع دلیلی تشریع است و حرام، که ما هو المشهور المحقق، و عدم این قول، نه تشریع نیست و حرام نیست، قول دیگر غیر مشهور، و الحق هو الاول، حق همون اول است که تشریع است و حرام، و هر هازا فلا یظهر بین القولین فی المره ایزا ثمره، نتیجه این که ما لم یرد علیه دلیلون تشریعه، خب مره بنابراین که لا به شرط هم باشه، به معنی اولا لا به شرط هم اگر گرفتیم، خب قالب مرده میگه یه مرتبه گفته بیاد، بیشترش رو نگفته، خب بیشترش رو که نگفته پس دلیلی نداره، شما اگر اینو مرتبه دوم رو بیاری ما لم یرد علیه شرط تشریع اون محرم، پس قول اول مرده هم قول دوم مرده خود افعل لسان داشت بیشتر نیار، قول اول مرده خودش افعل لسان نداشت، بیان گویا نبود که بیشتر نیار، اما دلیل خارجی که تشریع محرم است او گفت نیار. ول اقرب عندي انها لا تدل الا على طلب الماهیه. وقت داریم؟
بله به مناسبت این که ماه رمضان نزدیک است، من فکر کردم که دو سه هفته بعد راجع به دعا صحبت کردیم، امیدواریم که اهمیت بدیم و از دعا استفاده کنیم. این باب رحمت خدا که بر ما باز شده است درش وارد بشیم و استفاده کنیم. به این مناسبت یکی دو هفته هم که باقی مونده است که شاید ما بتونیم یه حدیثی چیزی براتون بخونیم، در رابطه با قرآن میخوام براتون صحبت کنم. قرآن ثقل اکبر است که پیغمبر صلی الله علیه و آله سفارش کرده. قرآن بهترین وسیله ای است که انسان میتونه با او رابطه با خدا پیدا کنه و بهترین شفیع میتونه باشه قرآن. و ما انصافش نیست که حق قرآن را رعایت نکردیم و به طور کلی اونطوری که باید قرآن رواج داشته باشد در جامعه اسلامی و رواج داشته باشه در حوزه های علمیه، اقلا قرائتش درجه اول اهمیته. ما نسبت به قرآن اون اهمیت و ارزش را قائل نشدیم. در روایات خیلی سفارش شده است نسبت به قرآن. در این روایت جابر از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند قرآن روز قیامت میاد در حالتی که در بهترین صورتی که تصور میشه، یعنی صورتی دیده نشده است به زیبایی او، میاد از صف مسلمین میگذره. مؤمنه میگن این از ما بوده و بهتر از ما جلو افتاده، از ما از اونا تجاوز میکنه به صف نبیین میرسه، از صف نبیین هم میگذرد. نبیین میگوین این یکی از ما بوده است و از ما جلو افتاده، سبقت داشته است بر ما. فیجاوزو الی الملائکه المقربین، از ملائکه مقربین هم عبور میکند و جلو میزند تا به پیشگاه رب العزه، سرفرود میاره، تعظیم میکند و عرض میکند یا رب به فلان ابن فلان، ازمعت حواجره و اسهرت لیله فی دار الدنیا، فلانی من همه نیروهاش رو به خودم جذب کردم، شبها بیدار شد و مشغول قرائت من شد و روزها در عمل به معارف من خودش را به زحمت به سختی انداخت. اما فلانی نسبت به من کوتاهی کرد، اعتنا نکرد، نه شب به من اعتنا کرد در قرائتش و نروز در عمل به احکام و حدودش. و قرآن شفاعتش هم پذیرفته است، شکایتش هم بدون بیانه و قرآن تصدیق میشه. و خداوند سبحانه و تعالی میفرماید برو در محشر و همه کسانی که به تو تمسک کردن همه را شفاعت کن. اون وقت میاره اونها را در بهشت، به اونها گفته میشه به اندازه ای که قرآن خوندید درجاتتون بالا میره، اقرا ورقا. اون وقت مؤمن یقرا و یرقا، مؤمن قرائت میکنه و اندازه قرائت بالا میره از درجات بهشت. پس عدد درجات بهشت به اندازه اون سبا قرآن. ما اگر حالا بمیریم و بهشتمون ببرن اگر همون پایین تو دارون بهشت میمونیم. بعضی ها میگن تو دارون بهشت هم به ما را بدن ما بسمونن. نه، اشتباه میکنیم. اگر انسان انسانیت انسان محفوظ باشه، انسان زیاد طلبه، کمال جوه، هیچ حد یقف نداره. نمیبینی اهل دنیا حد یقف ندارن؟ برای اینکه اون معنای انسانیت رو در صورت دنیا قرار دادن، حد یقف نداره. در راه کمال معنوی هم انسان اگر وارد شد حد یقف نداره. و حیف هست یک همچنین وسیلهی در اختیار ما خدا قرار داده ما ازش استفاده نکنیم. سعی کنیم خودمون رو آماده کنیم که بهتر از قرآن استفاده کنیم. واقعا اگر ما استفاده نکنیم چی استفاده کنیم؟ و ما نیاز داریم، ما میخوایم یک روحانی در جامعه مسلمین باشیم. یه روحانی باید پیوندهای مادی را قطع کنه، باید معنویت را در خودش نمو بده. به بهترین راه برای نمو دادن و اون سبا خدا پیدا کردن و قرب با خدا پیدا کردن و از مادیات بریدن عبارت از قرآن. امیدواریم خداوند ما را آشنای با قرآن بکنه. خدایا با آبروی اولیاء علم قرآن و عمل قرآن را به ما بده، ما را در صراط مستقیم قرآن ثابت قدم بدار. خدایا همه مشکلاتی که در راه اسلام و مسلمین به لطف و کرمت برطرف بفرما. خدایا از جمله این جنگ تحلیلی را به نفع اسلام و مسلمین به پایان برسان. امام امت را از جمیع ولیات مسئول و محفوظ بدار. خدایا تعجیل در ظهور ولیعهد بفرما. به نبی و آله.